شبکه رادیوی اقتصاد.
هشتگ خبر.
ساعت 18 اینجا تهران، شبکه رادیوی اقتصاد. در سال 1400 مبارزه با آفت ملخ صحرایی در 6300 هکتار. مدیر کل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این مطلب گفت اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت منتظر هجوم اصلی ملخ صحرایی از سمت شمال و شمال غرب عربستان به مناطقی از جنوب کشور هستیم. آقای سعید معین افزود در مرحله نخست استانهای خوزستان، ایلام، بخشی از بوشهر و قسمتی از فارس و احتمالاً کهگیلویه و بویراحمد مورد حمله ملخ صحرایی قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه در هفته‌های گذشته بخشی از ملخ‌های صحرایی از سمت کویت وارد عراق شده است، گفت اگر فشار جمعیت ملخ صحرایی زیاد باشد و باد قابل توجهی بوزد، آنگاه این آفات ممکن است بتوانند از ارتفاعات گروس عبور کنند و خود را به استانهای لرستان و اصفهان برسانند. معین افزود فرق مبارزه با ملخ صحرایی در سال جاری نسبت به سالهای قبل این است که در سالهای قبل مراتع در جنوب کشور سرسبز بودند، اما امسال این مراتع خشک شدند. وی ادامه داد امسال در جنوب کشور فقط باغ‌ها و مزارع کشت شده داریم و احتمالاً ملخ‌های صحرایی هم به این مناطق هجوم می‌آورند.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر. روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، آرزو میکنم که سلامت باشید. من ناصر خیرخواه هستم. در این شنبه 28 فروردین 1400 از برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد در کنار دیگر همکارانم به مدیریت آقای سید وحید موسوی با شما هستم. امیدوارم در نهایت سلامتی طاعات و عبادتتون قبول باشه. امیدوارم در هر جایی که هستید مراقبت کافی رو از سلامت خودتون و دیگر شهروندان به عمل بیارید. همه یه درس و معنی‌ها رو میدونید. آرزو میکنم که به دقت به اونها عمل بکنیم. امروز و در این برنامه و در بعد از ظهری از ماه مبارک رمضان به این موضوعات خواهیم پرداخت. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما هست. درباره کلیت این برنامه و مجموعه برنامه‌هایی که در رادیو اقتصاد گوش میکنید هم به 162 نظرتون رو ارسال کنید. رابطون میه صدا و سیما در این حال قابلیت دسترسی به برنامه‌های ما و مجموع برنامه‌های رادیو اقتصاد از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم هست و آرشیو ما آماده شنیدن دوباره است. امروز از انتقاد به آیین‌نامه شورای عالی بورس در خصوص آزادسازی سهام عدالت و انتخابات هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت خواهیم گفت. از چگونگی دریافت کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت بیشتر خواهید شنید. به گشایش‌های تازه خواهیم پرداخت. سرمایه‌گذاری 543 میلیون دلاری چین در صنعت و معدن ایران. و از به صدا درآمدن زنگ‌های خطر و هشدارها نسبت به کم آبی در سال جاری و رعایت همه جانبه ملی خواهیم گفت. و از آخرین اخبار بازار سکه و طلا در این برنامه به پیگیری مطالبات ایران از عراق در سایه مذاکرات وین می‌پردازیم. شنونده ما باشید. از تهران رادیو اقتصاد، خانم آقایان، در خدمت شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. شنوندگان عزیز، مذاکرات ایران در وین در اتریش در صدر خبرهای تحلیلی و گفتگوهای بسیاری از رسانه‌های جهان هست، اما در این حال در ایران موضوع مطالبات ایران از عراق در حوزه برق و گاز همچنان با سختی دنبال می‌شود و علی‌رغم وعده مسئولان عراقی هنوز تصحیحی در این باره صورت نگرفته. این موضوع در شرایطی است که گفته می شود کلید این مسئله در نشست های وین است. چرا؟ و چگونه است که یک مسئله منطقی و همسایه‌ای که سالها مورد حمایت همه جانبه ایران بوده اینک به ابعاد بزرگتری کشیده می شود و اگر عراق بخواهد بدهی خود را بپردازد، پرسش این است که چگونه می تواند؟ این موارد رو با آقای دکتر سید حمید حسینی، عضو محترم هیئت مدیره ی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، برای آگاهی بیشتر در میون میذارم. آقای دکتر سلام میگم خدمتتون، نماز و روزتون قبول باشه، همچنین سال نو رو هم بهتون شاد باش میگم.
آقای خیرخانه من سلام دارم و تعهدات و عبادتتون قبول باشه. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان عزیزمون عرض سلام دارم و همه مبارک رمضان رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مقدمه رو شنیدید؟
بله.
چه پاسخ تحلیلی در این باره میتونه مؤثر باشه؟
ببین شاید شنوندگان عزیزتون بگن چی اینو هر دفعه میگه آقا میدیم نمیدیم، یعنی گرفتیم نگرفتیم، چیه واقعا؟ واقعیتش این است که عراقی خود در این مدت بخشی از بدهی برق رو پرداخت کردن، به صورت دیناری پرداخت کردن، ولی پول گاز که عمدتاً به صورت یورو هست و دلار هست پرداخت نکردن. کم آرومانن توافق کردن که ما کالا میدیم چجوری تصویه میکنیم، ولی تو مراحل پروسه کاری انجام نشد. اخیراً که به اصطلاح معانشون عمدتاً تحریم های بانکی بود، میگوتن چون شما ایران تحریمه ما بازن از آمریکا مجوز بگیریم و آمریکا گفت که قدر تیر مواد غذایی بدیم و او پروسه مواد غذایی شده پروسه بود که عملاً انجام شده نبود. اخیراً دو هفته پیشتر، بیش از دو هفته، یعنی چهارشنبه مثلا دو هفته پیش، وقتی که آمریکایی‌ها یه به اصطلاح معافیت 120 روزه به عراقی ها دادن، برای اولین بار سخنگوی وزارت خارجه عراق آمریکا اعلام کرد که ما هم معافیت دادیم به عراق، هم اجازه پرداخت پول دادیم به عراق. خب این خبر که اعلام شد، خب بهانه‌ها رو از عراقی‌ها گرفت دیگه، نمیش بهانه تحریم داشتن دیگه.
درسته.
از جای مختلف فشار آوردن به عراقی‌ها، بالاخره هم سفیر رئیسی پیگیری شدن، آقای اردکانیان پیگیری کرد، هم سفیر عمومی در عراق پیگیری کرد و گفتم حالا که دیگه بهانه تحریم‌ها رو ندارین دیگه، آمریکایی هم اجازه دادن. و از اون برم صادرات برق و صادرات گاز به شدت کاهش پیدا کرد، یعنی ما در زمستون رسوندنش به 5 میلیون متر مکعب از 50 میلیون، اخیراً هم فکر میکنم 14-15 میلیون بیشتر نیست، اینا چون بطرم تابستون میدن نیازشون بیشتر میشه. لذا بعد که برگشتن اومدن یه پروسه در مرحله این معرفی کردن، گفتن خیلی خوبایش مشکلی نداریم و الان میتونیم بیاییم از اون محل اقلام مورد نیازتون بخریم. کسی که میخوام وارد کنه باید وارد کننده باشه، چون صورتهای مالی داشته باشه، تایید صلاحیت بشه، بذار کشاورزی عراق تاییدش کنه، عراقی باشه، بعدم برای کالار بخره. وقتی اوور در آبای بین المللی ایران عراق 90% پول بهش میدیم، بعد که رفت داخل ایران تاییدی انبار اوور 10% بهش میدیم، دوباره یه شرایط پیچیده‌ای گذاشتن که عملا شرکت های عراقی ما نتونستیم اونو کسیر پیدا کنیم. وقتی یه شرکت عراقی ابراز تمایل کرده که با این وضعیت کار بکن، چون قبلا من رو مثلا یه بهشو LC میدن یا پول بهشو میدن، الان میگیدن برای کالار بخره بیاره در آب. بچه شرکت های عراقی چه تجربه کارهای خرید مواد غذایی مثلا روغن در حدهای بزرگ یا برنج یا سویا اینا رو ندارن، وقتی میرن قیمت میگیرن به ایران قیمت میدن و اونا قیمتاشون خیلی فاصله داره با قیمتای بازرگان دولتی ما یا پشتیبانی دام ما میخره. لذا این کار همینجوری دوباره کلاف سردرگم شده.
این کارشکنی به نظرتون ناشی از چون این کارشکنی ها در مجموع خبرهایی که شنوندگان ما دنبال میکنن شاهد هستیم که روی کار آمدن آقای الکاظمی بیشتر شد و به نظر میاد که یک جریان تا رویدادهای منتهی به تحریم و ممانعت های امریکایی ها
بل میشه تحلیل کرد واقعا اراده ای
نه نه بدون تحلیل دارم عرض میکنم یعنی آره اگر که کسی خبرو رو هر روز یه خط یه خط بذاری کنار هم ایشون عملا داره یک دیوار بی‌اعتمادی به فاصله بین ایران و ملت عراق میکشه.
قطعاً میشه این برداشت رو کرد و تلاشایی که صورت گرفته فعلا نتیجه نداده.
درسته.
من اعتقاد دارم که اگر گره بیان که امروز ظاهرا مذاکرات مثبت بوده و خبرهای اومد که رسما بایدن اعلام کرده که آمادگی داره که همه تحریم‌ها رو لغو کنه، اگه اتفاق بیفته دیگه چون عراق و عمان و چون کره جنوبی و چین و هر کسی دیگه بخشی از منابع مالی رو حداقل روی لوک زانبور کن نمیدونم امارات و هر کدوم بخشی بالاخره از منابع بانکی مردم بالاخره دپوزیت کردن و فریز کردن. قاطعا اگه اون مسئله حل بشه اولین راست آزمایی که خواهد شد همین آزادی های منابع هست دیگه.
درسته.
ما قرار است راست آزمایی کنیم، خواهد راست آزمایی تو همین شد بحث های بانکی و پولیس دیگه. خب بگیم آقا منابعی که ما در عراق داریم خیلی خواهی 1 میلیارد چی بدیم به بانک ملی ما در عراق و فکر میکنم خیلی اینجور پول های خیلی محل خوبی برای راست آزمایی لغو تحریم آمریکایی هم باشه.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خواهش
میکنم. برای شما موفقیت میکنم، امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم به زودی.
انشاءالله.
یالله خداحافظ. خب درباره موضوع مطالبات ایران از کشور همسایه غربی عراق که مطالبات به تعویق افتاده به کارشکنی های متعدد و گفته میشه که در سایه مذاکرات وین این اتفاق هم قرار گرفته با یک عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران عراق گفتگو کردم. خانم آقایان ساعت 18:12 و 22 ثانیه است. شما هم اگر نظری در بیان چه شنیدید و مسائل پیش رو و آنچه که در حوزه اقتصاد کشور هست با 30,036,37 برنامه روی خط اقتصاد در میون بگذارید. خب از فرصت استفاده بکنم، تلاش میکنیم با نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت بکنیم. صحبتی که آقای خاندوزی امروز داشتن مبنی بر این هست که تبعات برگزاری عجولانه انتخابات سهام دولت استانی موجب رانت و دلالی خواهد شد تا فشاری که در حوزه بازار بورس هست. گفتن که فروش 60,000 میلیاردی مقداری جای سوال ایجاد کرده. نکته‌ای که وجود داره این که آیین‌نامه شورای عالی بورس به گفته ایشون در خصوص آزادسازی سهام دولت چند نقطه ضعف جدی داره و سازوکار نظارت و ضوابط هزینه‌کرد شرکت‌های سهام دولت استانی هنوز مشخص نیست و ایراد گرفتن که میبایست برای حدود 49 میلیون نفر سهامدار سهام دولت توضیحات کافی به وجود بیاد با توجه به اینکه ارتقاء مشارکت و بلوغ مالی جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. اگر بتوانیم ما ارتباط بگیریم با ایشون یا از دست‌اندرکان بلافاصله درباره این موضوع بیشتر خواهیم گفت. خانم آقایان، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از صدور کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت یا یارانه بدون نیاز به مراجعه به بانک ها خبر داده و مردم پرسش های زیادی رو در این باره مطرح کردن و مشخصا میپرسن چطور و چه زمانی اونها خواهند توانست وام اعتباری خود رو از بانک ها با وثیقه گذاشتن سهام عدالت در اختیارشون دریافت بکنن. مایلم تا دقایق دیگر با آقایتون برسانم که آقای دکتر علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ما خواهند پیوست برای یه توضیحات گفتگوی بیشتر، ولی پیش از گفتگو با ایشون بخشی از صحبت‌های آقای فهیمی سخنگوی سهام عدالت رو با هم گوش میکنیم.
تا بانک بزرگ کشور یعنی بانک تجارت و بانک ملی این تسهیلات رو دارن ارائه میدن و مشمولین سهام عدالتی که در این دوتا بانک دارای شماره حساب هستن یا به اصطلاح مشتری این بانک ها محسوب میشن میتونن مراجعه کنن و تقاضای کارت های اعتباری بکنن که معادل 50% ارزش روز سهام اونها بهشون کارت اعتباری داده میشه. فعلا در این مرحله به کسانی که سهم فروختن تعلق نمیگیره.
بسیار خوب، خیال همه رو راحت کردن. اونایی که سهم فروختن بهشون تعلق نمیگیره. خب دکتر نظافتیان سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، با عرض قبولیت دعوت و عبادت.
خیلی متشکرم. میتونم بپرسم که شما به عنوان دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاعات عملیاتی و اجرایی تازه اگر دارید برای شنوندگان رو بفرمایید و چطور ممکن هست که بدون مراجعه به بانک‌ها به راحتی شهروندان بتونن از این موقعیتی که پدید آمده استفاده کنن؟
هر شود به شخص به عنوان کارشناس بانکی هر نوع تسهیلاتی به نحوی افشار آسیب پذیر بتونه از اون بهره ببرن استفاده کنن مورد استقبال نظام بانکی حالا چه دولتی و چه خصوصی خواهد بود. اما این خبر این که در قبال سهام وثیقه سهام عدالت تسهیلات کارت مراوده داده میشه بیشتر به نظر میاد جنبه های رسانه‌ایش پررنگتر تا اونجایی که بنده اطلاع دارم برای بررسی کردن تا کنون بانک مرکزی مثلا جزئیات این برنامه رو به بانک‌ها ابلاغ نکرده. اون چه که ایشون فرمودن در مورد دو بانک تجارت و ملی که این کارو شروع کردن به نظر میاد دو بانک بر مبنای نوعی دستور اداره شروع به این کار کرده، نه اینکه یک مصوبه خاصی در اختیار اونا باشه. به هر صورت شبکه بانکی حالا چه دولت و چه خصوصی با همکاری بانک مرکزی اطلاع دارم که جلساتی برگزار میکنم به موضوع اجرا شدن این طرح، ولی چون این تسهیلات تکلیفی است باید جزئیاتشو از طرف بانک مرکزی به کلی بانک ها ابلاغ بشه تا بر مبنای اون تسهیلات مورد نظر رو پرداخت کنن. تا کنون تا اونجا که بنده خبر دارن این مصوبه از بانک مرکزی ابلاغ نشد.
این بلا تکلیفی به چه مفهومه و تصور میکنید که تا کی ادامه داشته باشه؟
والا من فکر کنم در هفته های یک هفته یا دو هفته دیگه این مسئله روشن بشه، یعنی بانک مرکزی سیاست کاری بانک‌ها رو دقیقا مشخص خواهد کرد. و از صورت چون یک کار بانک نوعی تسهیلات دهیه باید خیلی مسائل اونجا مشخص بشه. البته خود بنده اعتقاد دارم این به وسیله گرفتن سهام عدالت اگر این تسهیلات برگشت بخوره منتهی میشه به تملک سهام عدالت توسط بانک ها و پدیده موجب میشود گسترش شرکتداری و بنگاهداری بانک ها، یعنی عملا بانک ها رو درگیر سهامداری و بنگاهداری بانک ها میکنه.
خب البته
یه راه حلی برای این کار باید درست کرد و تدبیر اندیشید که این مشکل ایجاد نشه.
خب این به نظر میاد که یک تعارضی در درون خودش داره، بخاطر اینکه ما پارسال چند ماه پیش شاهد صدور اجازه بودیم که به بانک‌ها اجازه میداد که وارد بازار سرمایه بشن، بنابراین چطور اونجا که میخوان وارد بشن و وارد یک بازی در حوزه پولی و بورسی بشن اونجا مغایر نیست، اینجا هست یا در حوزه
هست؟ ببینین اجازه بدید عرض کردم
من جملم تمام نشد. این اضافه این حرف شما رو میشنویم. و نکته دیگرش اینه که سالهاست بانک ها در کشور دارن بنگاهداری میکنن و به ویژه در سرمایه گذاری هایی که در حوزه ساخت و ساز یا کارخانه های مهم یا بردن و جهت دادن منابع مالی به سمت شرکت های بزرگ دولتی و نیمه دولتی. اینجا به نظرتون خدمتی به مردم صورت میگیره که با مانع روبرو بشن؟
ببینید من نظر کارشناسی خودمون در رابطه با این طرح خدمتتون عرض کردم. در مورد اینکه بانک‌ها وارد دنیای شرکت داری بشن همیشه مخالف بودن. چرا؟ چون کار بانکداری و کار بازار سرمایه شرکت داری.
ولی ما صدای از توی نظام بانکی نشنیدیم یا حداقل سکوت اونها رو شاهد بودی.
والا نمیدونم به چه علل از مدیران عامل بانک‌ها باید پرسید، ولی به هر صورت از نظر من بنگاهداری بانک‌ها برای پسندیده نیست. شما به اصطلاح وارد سرمایه مردم رو وارد کار بسیار پرریسک می‌کنید. حالا به هر صورت در مورد کارت اعتباری هم ما امیدواریم که زودتر بانک مرکزی هر شاید که دعوت اجرایی این کار رو مشخص کنه و ما بتونیم ارائه خدمت کنیم به بدهیم به مردم. یعنی آنچه که بانک مرکزی میگه بر مبنای اتمام حجت به نظام بانکی است و بر مبنای اون حتما باید عمل کرده مثبتی در قبال مردم داشته باشه.
بسیار خوب، منتظر میشیم تا موضوعی که همینک مبهم شد دوباره از جانب متولیان سهام اداره در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان
تاوان یا جای دیگه اگر مستقبه دارن اینو بگم چه بر اساس چه مستقبه، چون فقط در حد شنیدنی هاست، خبر دادنی هاست، ولی اصل مستقبه من هر رو تست و نتی جستجو کردم
بسیار خوب. بعد بریم سراغ، به نظرم میرسه بعد بریم سراغ متولیان سهام عدالت، سازمان بورس در وزارت اقتصاد داره ای کشور، یکمی پیگیری بکنیم. امیدوارم که با این کرونا پیگیری تلفنی ما موجب آسیب به همکارانم هم نشه. ممنونم آقای دکتر نظافتی.
ان شاء الله که این مسئله مشکل حل بشه و نظام بانکی بتواند مردم خدمت بیشتری ببینه.
متشکرم، حتما در خدمتتون هستیم.
خدا حافظ.
در رادیو اقتصاد میشنوید نگاهی متفاوت به تحولات اقتصادی ایران، شفافیت، نظارت و راستی آزمایی، پرسش از مسئولین و کارشناسان، تحلیل مؤلفه‌های گام دوم انقلاب اسلامی، همه و همه شنبه تا سه شنبه ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. ایران با ما در برنامه روی خط اقتصاد.
بسیار خوب خانم آقایان، ساعت 6:23 دقیقه است. میتونید با برنامه ما از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 تماس بگیرید. الان که داریم باهاتون صحبت میکنیم آمارها متاسفانه آمارهای نگران کننده، 309 نفر از هموطنان رو در طیب 4 ساعت گذشته از دست دادیم. آمار کسانی که در آزمایش‌های کلینیکی تست اونها مثبت شده 21312 نفر هست و میدونید که خیلی خیلی نگران کننده است. خواهش میکنم که به این موارد دقت بکنید و سلامتی رو در هر شکل ممکن و به هر صورت ممکن با چنگ و دندان حفظ کنید. از تردد بیمورد در شهر و محله خودتون هم واقعا به پرهیزید که نگران کننده است. یکی از شنوندگان ما برای ما لحظات پیش پیام کوتاه فرستادن، آقای بهرامی از بابل، که 60% سهامشون رو به طور مستقیم فروختند و گله کردن که چرا پول این فروش به حساب اونها واریز نمیشه. این هم از مسائلی است که بسیاری از سهامداران از سال گذشته دنبال میکردن و میدونی که وقتی تقاضای فروش صورت میگیره در حقیقت میبایستی که به قیمت مناسب فروخته بشه سهم شما و پولش برگرده. حالا آیا این فروش انجام شده و پولش جایی گیر کرده؟ این رو هم ما نمیدونیم، ولی تلاش میکنیم که بپرسیم. اگر مایل هستید درباره سهام عدالت بیشتر بدونید، شنوندگان عزیز، فردا یک شنبه رأس ساعت 16 برنامه سهم آشنا رو گوش کنید. سهم شما، سهم شماست که پیش شما کاملا آشناست. به سراغ موضوع دیگر برم. بر اساس آخرین خبرها از وزارت صنعت معدن تجارت، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی کشور در بخش صنعت معدن در سال 99 نشون میده که 2,469,000,000 دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داشتیم که سهم چین 543,000,000 دلار بوده که با سند راهبردی ایران و چین این سهم سرمایه‌گذاری دستخوش تغییراتی خواهد شد. چه تغییراتی؟ نتیجه کلی این تغییرات بر اقتصاد ملی ایران چطور خواهد بود؟ آقای آرمان خالقی، قائم مقام محترم خانه صنعت معدن تجارت به ما پاسخ میدن. سلام آقای مهندس، نماز روزتون قبول، سال نو شما هم مبارک.
من عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما جناب خیلی عزیز و همینطور شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. بنده عرض تبریک سال جدید رو دارم و آرزوی قبولی روزه‌ها و نمازهای عزیزان.
ان شاء الله. ما با هم چون مصاحبه نداشیم، معمولا در ایران یک ماه قبل از فروردین پیش و پیش سال تبریک میگیم، یک ماه بعد از سال تحویل. به نظر من هنوز
البته من سعادت داشتم خدمتتون بودم توی که برنامه سال جدید، ولی خب توفیق مجددی شد.
خواهش می‌کنم.
که جای تا آخر فروردین جا داره.
خیلی متشکرم. امان از این حافظه، فکر کنیم مموری رو باید یه ذره تقویت کنیم. آقای مهندس، این افزایش سرمایه‌ای که ما از جانب چین و خب سرمایه‌گذاری 2,469,000,000 دلاری که در حوزه صنعت و معدن شاهد هستیم، آیا اجرایی شده و اینکه با سند راهبردی ایران و چین مرتبط هست و یا اینکه خیر یک چیز دیگری است؟
خب سند راهبردی که امسال به نوعی منعقد شد، ولی این در روند عادی تجارت فیما بین بوده و اینکه خب اصلا چین با ما یکی از شرکای راهبردی کشور محسوب میشه، یکی از شرکای بزرگ تجاری ما هست. این آماری که منتشر شد اخیرا و امروز شما نقل فرماییم، تقریبا یک پنجم سرمایه گذاری خارجی که در کشور انجام شده در طول سال 99 توسط سرمایه گذاران چینی بوده. خب عدد بزرگی هست نسبت به سایر بخش ها و سایر کشورهایی که تو مباحث اقتصادی کشور ما وارد سرمایه گذاری شدن. چند تا عدد مهم همه ساده من های چین، چون هم تمرکزمون رو بحث چین شده، من تو کل این آماری که منتشر شده چند تا نکته مهم هست اینا توجه کنیم. بعد این در آینده با کشوری مثل چین که داریم وارد یک سرمایه گذاری های مشترک، یک برنامه بلند مدت تجاری و اقتصادی داریم میشیم با هم دیگه، باید داریم که خب تمرکزمون رو بیشتر داریم چون نقاطی رو داشته باشیم، نقاط قوت کشور چین رو چطوری بتونیم ازش بهره برداری کنیم و اون نقاط و فرصت ها رو برای هر کشور بتونیم قرب.
آقای مهندس میتونم خواهش کنم قدری بلندتر بفرمایید که صدای با کش؟ بله بله، متشکرم.
خوبه.
بله بله.
از خدمتتون ببینید توی آماری که منتشر شده بیان کردن که 143 طرح از تمام طرحهایی که در طول سال 99 بوده، خب 7 طرحش مال بخش معدن بوده، 143 طرحش مال بخش صنعت، 8 طرحش هم تجارت. این سهم بخش معدن خیلی کم بوده، علارغم اینکه ما تو بخش معدن پتانسیل بالای دیده نشده فلفل نرسیده با ما داریم و این ظرفیتی رو که ما میتونیم در سرمایه گذاران رو توجهشون رو جلب بکنیم تو بخش معدن زیاد هست. ما موفق به نظرم تو جلب سرمایه گذاری در حوزه معدن موفق عمل نکردیم که باید بریم دنبال دلایل.
خب این دلایل مسلمه، شما خانه صنعت و معدن هستید. اگر قرار باشه این کار به دولتی ها بسپاریم مسلمه نتیجه معکوس خواهیم گرفت. ما از دولتی ها باید بخوایم پشتیبانی سیاسی اقتصادی خوبی از بازیگران خصوصی انجام بدن. فکر نمی‌کنید که این مسئولیت شما در خانه صنعت معدن رو بیشتر می‌کنه برای معرفی بخش معدن در کشور و به ویژه که رنج می‌بره از سال‌های تحریم برای دست نیافتن به فناوری و همچنین تبدیل مواد خام به محصولات ارزشمند با بهترین بسته‌بندی ها، همون کاری که چینی ها روی کشتی یا جای دیگه که میشنویم انجام میدن، ما میتونیم در ایران با اشتغالی که پدید میاریم و ارزش افزایی که میسازیم ایجاد بکنیم.
خب
چطور میتونیم برسیم
زنجیره‌های ارزش رو؟
همینطوره. چطور میتونیم این رو محقق کنیم؟ آیا میشه
ارزش کشیدن که خب اولا بحث شفافیت در اطلاعات یا صحت اطلاعات و روزآمد کردنش، شما باید ببینید تو چه حوزه‌ای از صنعت یا معدن چه توانمندی داریم، بعد بریم و از نقاط ضعفمون هم بشناسیم. خب مثلا در حوزه معدن.
خب آقای مهندس این درست، ولی الان بحث بر سر اینه که وقتی نگاه میکنیم از نامتوازن بودن سرمایه‌گذاری بین حوزه صنعت و معدن، همینجا نشون میده که سرمایه‌گذار رو عمدتاً سوق دادیم به سمت دیگری، یعنی صنایع. آیا میتوانستیم به تناسب
من